بسم الله الرحمن الرحیم.
ولی بیرون از حریم خصوصی حجاب، عفت، وقار، کوچکترین علامت جنسی نباید مخابره بشه به مردان دیگه و به زنان دیگه. حالا ما چی جوریم الان؟ تو جامعه ما چی جوری الان؟ الان تو خیابونا، توی دانشگاه، توی بیمارستان، هر جا که میری، تو تاکسی، تو پارک، سالن موده. معلوم نیست طرف برای شوهرش واقعا این کارا رو میکنه یا نه تو خونه. کاش که برای شوهرش بکنه این کارا رو، چون برای این همه مرده دیگه داری میکنی، اقلا برای شوهر بدبختت هم یه مقداری هزینه بکن. شوهرت هم یک دهم این مردای تو خیابون حد دارن دیگه، حد داره دیگه. تو که برای اینا خودت داری عرضه میکنی. خانواده اسلامی در روایات داره تفریح سالم و به قدر لازم. خانواده خشک یک نواخت نیست، تفریح لازم داره. تو روایت داره میگه برنامه‌ریزی برای خانواده ساعتن للذه، یه بخشی رو باید برای لذت، برای تفریح باید برنامه‌ریزی کنید. یه بخشی برای صله ارحام، دید و بازدید، یه بخشی هم برای تفریح. همونطور که یه بخشی باید برای عبادت، یه بخشی باید برای معاش و کاسبی و تأمین معاش هزینه خانواده، یه بخشی هم برای رشد عقلی و معرفتیت و اخلاقی و ایمانیت. اینا همه باید تو روایت. وقت و سرمایه گذاشتن برای رشد معنوی معرفتی خانواده، اینم یکی که باز روایت داریم. بسیاری از خانواده‌های ما خدمت به فرزند رو در حدی که من براش کفش گرون خریدم، کیف چی خریدم، نمیدونم کامپیوتر فلان خریدم، فلان که اینو فکر میکنه اینایه فقط. صد بار بیش از اون که داری به شکمش فکر میکنی و به کفشش و به انگشتای پاش که راحت باشه یا نه، باید به اینجاش فکر کنی که آیا با معارف اسلامی آشنا هست یا نیست، مطالعات اسلامی داره یا نه، آدم فهمیده یا نفهمه، بیشعور داره بزرگ میشه یا نه. بسیاری بزرگ میشن هنوز کودکن، سنشون میره بالا، کودکن از لحاظ عقلی و معرفت دینی، در حد کودکن. همون چیزایی که تو مرحله ابتدایی یاد گرفته همونا رو بلدن. هیکل ولی بزرگ شده، پولدار هم شده، اصلا پروفسور و دکتر و مهندس و تاجر و حاجی و اینا هم شده، ولی چیزی سرش نمیشه. اطلاعاتش در باب مسئله از کجا آمدم، به کجا میخواهم بروم، چرا زندگی میکنم، پاسخش 20 سوالا با پاسخ بچه کلاس دوم ابتدایی یکیه. اینم یکی. فرمودن هزینه و وقت بگذارید برای رشد معنوی معرفتی خانواده. دیگری دوری از اشرافیگری و تجملگرایی افراطی، در این حال رعایت زیبایی شناسی و جمال در خانه، بوی خوش، رنگ. روایت داریم رنگهای شاد در خانه بپوشیم. خیلی جالب. اولا میدونید در اسلام لباس مستحب لباس سفیده، که حالا میخونم چندشو اگر فرصت بشه، که فرمودن بیشترین لباسی که پیامبر و اهل بیت میپوشیدن لباس سفید بود، که هم دیدنش باز میکنه دل رو و هم به محضی که کثیف بشه ببینی متوجهشی و سریع تمیزش کنی. مثلا اون زمان که این بحثای بهداشتی الان که مطرح نبود، مثلا پیامبر میفرمودن هر چند وقت یه بار که لباساشون رو میگفتن همه تو آب جوش بذارید بجوشه، غیر از اینکه حالا مرتب میشستن. لباس ارزان بود، ساده، لباسشون ارزان و ساده اما همیشه تمیز و خوشبو. فضای سالم، ارتباط درست با سایر خانه ها و خانواده های وابسته و غیر وابسته، فامیل و همسایه و اونها، احساس مسئولیت خانواده در برابر سرنوشت امت، یعنی مسئولیت اجتماعی سیاسی. خانواده نباید مثل لاک پشت تو لاک خودش فقط فرو بره، فقط به خودش فکر کنه. خانواده باید یک پنجره هم به سوی جامعه باز باشه. خانواده جزئی از امت اسلامی است. خانواده اسلامی فقط به مشکلات درون خانواده نباید فکر کنه. بعضی خانواده میگه اصلا از عالم بیخبرن، حتی در همین حد عادی اخبار رو گوش نمیکنه بفهمه چه خبره تو دنیا یا تو مملکت. خانواده مسلمان در این حال که اینا همه رو رعایت میکنه بایستی چی باشه؟ اجتماعی، یعنی برای خودش مسئولیت سیاسی اجتماعی، امر به معروف نهی از منکر. زن مادر خانواده در این حال زن مجاهد، مرد مجاهد، فرزندانشون رو مجاهد بار بیارن. اگه یه وقتی لازم شد این جامعه نیاز به مجاهد پیدا کرد، خانواده اسلامی مجاهد پروره، شهید پروره، آگاه، سیاسیه، مشارکت میکنه تو صحنه، تو انتخابات با چشم باز شرکت میکنه. یه خانواده ابلهی نیست که سرش تو کار خودشه، هیچی از مسائل امت اسلام اینو. فلسطین چه خبر به ما؟ فلسطین چه ربطی داره به من؟ مثلا به قیمت تر و جعفری اونا دخالت داره یا نه؟ نه نداره. خب پس به من مربوط نیست. بله، یا به قول ایشون فلسطین سنیه، به ما مربوط نیست. دقیق فرمودید، این خانواده اسلامی تقسیم کار عادلانه، درست تقسیم کار بشه، نه روی یک کسی یک بخشی فشار کار زیاد، یه بخشی هیچی تن پروری زیاد، تقسیم کار عادلانه، انجام کار عاشقانه، که اینا رو بخشی که من گفتم منتها چون روایات متعدده دوباره یادداشت کردم، قناعت و میانه روی، ادبیات سالم، ادب، عقلانیت در خانواده، خانواده اسلامی متشرع، عقلگرا، عاطفی. مثلا تو روایت داره که پیامبر خب بچه‌ها رو می‌بوسیدن، کسی بچه هم بغلش بود سلام می‌کردن، می‌گفتن بچه رو بده، می‌گرفتن و می‌بوسیدن. هر شبت که بعد یک کسی بود جلوی پیامبر، یکی از اصحاب اینا، از این آدم های ظاهرا قلبیابونی چیزی بوده اینا، میگه که من تا حالا بچه هم هیچ کدوم نبوسیدم. پیامبر فرمود برای چی؟ مثلا ننگش میاد، آرش میاد، کسر شأن منه. پیامبر فرمودن میشه آدم مسلمان باشه نسبت به کودکان احساسات نداشته باشه و به خرد نده کودک فرزندانش رو، بچه ها رو نبوسه؟ میشه مسلمان بود و اینجوری نبود؟ خانواده اسلامی پر از احساسات و عواطفه، اظهار عشق. حالا مثلا تو ماها رسم نیست که بگیم من دوستت دارم، خیال میکنیم بده، ما اینجوریم دیگه. خود پیامبر به همسرانش میگفت، میگفت به همسرانتون بگید دوستت دارم. ما اینو مثلا میگیم کسر شأن، ننگ برای ما، کوچیک میشم. پیامبر میفرمود بگید دوستت دارم، میفرمود به بچه‌ها بگید، به کی؟ این اظهار عشق. تو روایت داریم اظهار عشق و محبت، محبت تو دلمه میفرمان کافی نیست، باید بگی، به زبان بیاریم. فرمودن به هم بگی، به همه احتیاج دارن که یه کسی بهشون بگه من تو رو دوستت دارم. حتی اگر میدونه تو دوستش داری میگن کافی نیست. اینا هم هست. خب ما ببینید مثلا ما خیلی واقعا فرق داریم. اهل صبر و تحمل در برابر مشکلات زندگی، ایناش بعضی از شاخصایی که تو متون اسلامی آمده. من حالا چند تا روایت هم بخونم که خانواده اسلامی تحت تأثیر یه نوع اعتقادات کلامی، نگاه توحیدی به زندگی، ببینید نگاه توحیدی به زندگی، معاد باور. خانواده مسلمان معاد باور، هر کاری میکنه تو زندگیش باید به معاد توجه میکنه، معاد باور، پذیرای الگوهای نبوت و رهبری صالح دینی یعنی امامت، ملتزم به دکترین عدل و عدالت، اخلاق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، میشه انضباط حاکم بر زندگی. البته خانه پادگان نیست که بگی آقا همه رو همه چیزو با حقوق درست کن، با وظیفه و خشک و اینا، نه. تقسیم کار بله، اما از اون بالاتر عشق و عاطفه و فداکاری و وفاداری و اخلاق. بیشتر بگی وظیفه من حقوق او، نه بگی حقوق من وظیفه او. باز در روایت ما مثلا میفرمان که کسی میخواد ازدواج کنه، میگه چه زنی بگیرم، کدوم دختر رو انتخاب کنم. میفرمان که شاخصه اصلیش ایمان، عقل و ادب، این مهمترین شاخص است. میگن زیبایی چیه؟ میگن بله زیبایی. فرمودن زیبایی حتما آری، حتما آری، اما زیبایی اصالت فقط به زیبایی نده. یه بار فرمودن بسا دختران زیبا که گلی است که در یه خانواده بد و در زبالدان بار آمده، گله اما در پهن رویده، توی محیط بدی رشد کرده، این تربیت درست نداره. فرمودن زیبایی فقط نه، اصالت به زیبایی ندید. و بعد زیبایی نسبیه، میدونی زیبایی سلیقه‌ایه. زیبایی به یک کسی از نظر شما زشته، از نظر او یکی زیبایی، از نظر شما زیبایی، از نظر او زشته. اصلا زیبایی مفهوم سلیقه‌ایه. ولذا فرمودن که بله حتما دخالت بدید، چون تو میخواییم با هم زندگی بکنید، با اخلاق هم زندگی میکنید، ولی به قیافه هم بالاخره نگاه میکنید، باید نگاه کنید. اما در این حال زیبایی مقوله نسبیه. و بعد اتفاقا یه روایتی دیدم خیلی عجیب، فرمودن اگر با یه دختری برای پول و خوشگلی ازدواج میکنی و به عقل و ادبش کار نداری و به ایمانش کار نداری، لذت او دوتا رو نخواهید دید در زندگی. اما اگر با یه دختری که حالا زیبایی آنچنانی ممکنه از نظر چیزی نداشته باشه، متوسطه، اما عقل و حیا و ادب داره، فرمودن اگر با یک چنین دختری ازدواج بکنی، تو هم لذت زیبایی رو خواهی چشید، اینا تو روایت، هم لذت زیبایی رو خواهی چشید و هم لذت زندگی رو خواهی چشید. ضمن که میدونید به لحاظ روانشناسی اصلا زیبایی زشتی بیشتر مقوله ذهنی و درونی است، نه مقوله بیرونی، کاملا شخصیه و بعد اصلا عادت میکنن همه با هم. اصلا بعد از تو نگاه اول دوم زشت و زیبا خیلی معنا ممکن داشته باشه، نگاه های بعدی وقتی افراد با همن همه زیباین، اصلا همه فرقی با هم ندارن. یعنی شما زیبایی زشتی تو مباحث روانشناسی مفصل این بحث شده، یه مقوله کاملا ذهنی و شخصی و نسبیه. فرمودن اینا مهم زیبایی، اما اصالت بهش ندید. و بعد زیبایی ایجادی یعنی آرایش، به خود رسیدن، خوشبو بودن، چه بودن. فرمودن تو روایت ما خیلی روی قضیه تأکید شده. فرمودن دیگه غیر از او برآورنده نیاز جنسی همدیگه باشن، زن و شوهر به نیاز جنسی هم احترام بگذارن. این نیاز مشروعه. در اسلام شهوت خبیث هست یا نیست؟ امر خبیثی نیست. شهوت یک نعمت الهی است. اما سوء استفاده از شهوت، مواجهه افراط و تفریطی با شهوت که شیطانیه، و الا اصل شهوت یک امر رحمانیه. همونطور که خشم و خشونت، غضب، خداوند این قوه و این نعمت رو در انسان قرار داده، یک نعمت الهی غضب. اگه غضب نباشه هیچ کس از خودش، از حق خودش، از خانواده خودش دفاع نخواهد کرد اصلا. هر کسی رد میشه یکی تو سرت میزنه، اگر چیزی به نام غضب در تو نباشه، اگه ازت نترسن، تو باید قدرت دفاع از خودت داشته باشی. اما همین غضب و خشم اگر افراطی شد و شد خشونت طلبی بد میشه، تفرید شد بده، اصلش نعمته. شهوت، شهوت هم همینطور. فرمودن در انتخاب همسر و در زندگی حتما به نیاز جنسی توجه بشه، بعد عفت، کرامت، خانواده، و بعد یه تعبیر ولود آمده در روایت، یعنی فرزند آوری. ببینین یه وقتی یک زنی مشکلی داره که نمیتونه بچه بیاره، اون که اصلا هیچ نوع سرزنشی نباید بشه، باید یا مردی اینا باید معالجه بشن، اگر میشه، اگرم نشد دیگه تقدیر الهیست، باید تحمل کنن. صبر جمیل، صبر جمیل، خداوند بعد پاداششون خواهد داد، جبران خواهد کرد. اگر چیزی رو خداوند اینجا به کسی نداده باشه، بدونید در عالم بعد جبران خواهد کرد، هزار برابر جبران خواهد کرد. نگید آقا فلان کس کور به دنیا آمد، علیل به دنیا آمد، مریض به دنیا آمد، خب این اینجوری زندگی کرد، او اونجوری، پس چی؟ نه، خداوند ظلم نمیکنه. اولا خداوند چیزی که از آدم سالم میخواد از آدم بیمار نمیخواد، تو مسئولیتت بیشتره، او مسئولیتش کمتره. ثانیا او لذتی که تو اینجا مثلا بردی از امکاناتت این نداشت که ببره، در عالم آخرت هزار برابر او جبران خواهد شد با او. خداوند ظلم نمیکنه به کسی. این عدالت را دنیا و آخرت رو هم حساب کن، بعد بگو عدل یا ظلم. بعضیا فقط دنیا رو میبینن میگن آقا ظلم شد. دنیا که فقط نیست که، دنیا و آخرت با همه آقا. اصلا فرق مؤمن و کافر همینه دیگه. کافر میگه محاسبه ظلم و عدل و اینا مال همین 40 50 ساله. مؤمن چی میگه؟ میگه این 40 50 سال اول کاره آقا. بعد از اینکه از این عالم میرید تازه اول عشقه، تازه شروع میشه ماجرا. دنیا و آخرت رو سر هم بکن، ابدیت، بعد بگو کی ظالمه، کی مظلومه، کی خوشبخته، کی بدبخته. تو روایت داره میگه نگاه میکنیم اینه کسی یه خانه آنچنانی و امکانات و شهرت و پول و قدرت و نمیدونم خوشگلی و همه چی داره ظاهرا، خب اینه میگم هیچی نداره، از همه چی محروم. میگه این خوشبختی. تو روایت میفرماد که تا آخر پروژه برو ببین کی خوشبخته کی بدبخته. خوشبختی و بدبختی رو که اینجا که توی ظرف 20 سال که معنا نمیکنم که، این پروژه ابدیه. اما حالا یه کسی این ولود که در روایت آمده مربوط به زنانیه که به خاطر تنبلی و راحت طلبی و اینا بچه نمیارن، این مربوط به اونا. مثلا ازدواج میکنه میگه نمیخوام بچه دار بشم، برای چی؟ مثلا هیکلم خراب میشه، اون مردشور هیکلت ببره. اصلا یکی از کارکردهای ازدواج اینه باید مواظب هیکلت باش، ولی تو نمیتونی بخاطر که هیکلت خراب نشه. اینا که من میگم اینا رو من چون پرونده های خیلی از این دادگاه ها رو به مناسبتی بعضی دوستان ما رفتن بررسی کردن، جنبندش رو آوردن، من دیدم سر یه چیزای خندداری طلاق ها شده. اگر بدونید میخفه، میگم فیلم کمدی اصلا. اگه کسی دوربین رو ببره توی دادگاه ها، یه بخشش تراژدیه که آدم فقط باید بشینه گریه کنه، یه بخش بیشترش به خدا کمدیه. طلاقای احمقانه، دو تا احمق به جان هم افتادن، یا یکیشون احمقن یا هر دو. سر یه چیزایی مثلا این که من میگم دیدم پرونده هایی که سر مسئله که مثلا میگه بچه بیاره 6 سال ازدواج کرده میگه بچه بیاره میگه هیکلم خراب میشه. هیکل برای کجا میخوای تو اصلا؟ برای قبر میخوای میگه هیکل تو؟ هیکل تو یک بخشش کارکرد مهمش تو همین دنیای برای شوهرته، شوهرت هم برای زنشه و یه بخش هم برای فرزندتونه دیگه. هیکل برای کجا میخوای؟ برای آخرت هیکل میخوای؟ افراد این تعبیر ولود داره در روایات که خوشا زن فرزندآور که سالمه میتونه بیاره. بله یه وقتی ببینید یک خانواده برنامه‌ریزی کرده میگه الان اگه من بچه بیاریم این مشکلات پیش میاد نمیتونیم. این خوبه بی نداره، زمانبندی و محاسبه خوبه، اما برای اینکه طرف راحت باشه سخت بهش نگذره، آقا مثلا 9 ماه آبستنی و 2 سال مصیبت های بعدش و اینا، 3 سال عمر بذارم برای چی؟ خود بر اساس خودخواهی و راحت طلبی اگر بخواد بکنه تو روایت باش برخورد شده. نه اگر ببینید یه وقت بیماریه، نه اگر بیماریه اشکالی که نداره، اگر ترس روانی و اینا اونم یه نوع بیماریه دیگه، اونا که عیبی نداره، اون باید کمکش هم کرد. اینی که من گفتم همینه، مصداقش همینه. کسانی که هیچ مشکلی ندارن، خب نمیشه شما 7 سال 8 سال 10 سال زندگی بکنی هیچ مشکلی هم نداری، بچه نداری، برای که هیکلت به هم نخوره. هیکل برای چی میخواد؟ برای مهمونی ها مثلا میخواد، معلوم نیست برای، یا میخواد تو خیابون که میاد حتما کسای دیگه ببیننش، برای چی میخوای هیکل اصلا؟ این خطاب به این جور زنان، اون زمانم بودن، در روایات آمده که در اون زمانم این جور زنای بودن. الان بعد عرض شد که تو میفرماد که ولود فرزند آور. ببینید آقا دقت کنید، اینو راجع به کنترل جمعیت افراد و تفرید باز ما داریم. یه وقتی کسایی میگن که آقا هر چی که بچه درست کنیم دیگه خدا داده دیگه، برو جلو، برو یه مرتبه یا خانواده میدیم مثلا 10-12-15 تا بچه، حالا نه نون اینا رو میتونه تأمین کنه نه لباسشو میتونه تأمین کنه، از نون و لباس مهمتر که اینا باز مشکل نیست، خیلی جدی نیست. تربیت تو هر بچه‌ای که به دنیا میاری یه انسانه، باید بتونی مسئولیت تربیتشو بپذیری. میخوای یه بنده صالح خدا تربیت کنی یا یه انگل یک فاسد؟ بله پیغمبر فرمود من به تعداد بچه‌های خانواده‌های مسلمان افتخار میکنم، بله، اما به کدوم خانواده؟ خانواده‌ای که مثلا 8 تا بچه داره 6 تاش معتاده، پیغمبر به او افتخار میکنه؟ 4 تاش دل دزده؟ نه، پیغمبر به خانواده مسلمان افتخار میکنه که آقا تو خوب بچه درست تربیت میکنی ها. به نظر بنده اگه از من بپرسن، من میگم رژیم تنظیم خانواده خانواده به خانواده فرق میکنه. بعضی خانواده ها به نظر بنده باید 20 تا بچه بیارن، بعضی خانواده ها یکیش هم زیاده، دوتاش حتما زیاده، کلی نیستش. کدوم در چه شرایطی هستی؟ انسان صالح میتونی تربیت کنی یا نمیتونی؟ حداقل معاشو میتونی تامین کنی؟ اینا همه مهمه، اما کلی بگیم بچه نیارین یا کلی بگیم بچه بیارین، کلی نیست. شرایط خانواده هست، شرایط فرد هست، شرایط جامعه هست، شرایط اقتصاد، همه اینا دخالت داره. اما از ترس روزی بگی بچه نیارین این اشتباهه، چون بچه صالح بسا. من خانواده میشناسم در همین مشهد، یه خانواده افغانی میشناسم که مادرشون در حج شهید شد، اون سال حج پدرشون هم اینجا. این خانواده حالا الان من یادم نیست، مثلا بچه داره یکی از یکی بهتری بچه ها انظر، یعنی واقعا هر کدوم جداگانه مثل یک نابغه. تو همین مشهد هم بودن، اینکه من میگم حتی 10-15 سال پیش یه وقت رفتم خونه شون، توی یک کمو 10-15 تا اعضای خانواده توی یک حال توی یک اتاق 6x4 همه دور هم زندگی میکردن، هر کدوم هم نگاهش میکردیم عجب عجوبه. خب این خانواده فقیر هم هست ولی 20 هم بچه اگه میتونه بیاره، کلی نمیشه. حالا اینجا یک آماری هم براتون بخونم، این خیلی جالبه، این مسئله ولود که نه افراد نه تفرید ملاحظه شرایط بشه. این آمار یه آمار جالبی براتون بخونم، این آمار رو هفته پیش اعلام شد، این خیلی دقت کنید راجع به همین عبارت ولود در این روایت میخوام بخونم. فروپاشی جمعیتی تمدن غرب داره اتفاق میفته، چون رشد جمعیت صفر شده در بسیاری از کشورهای اروپایی و بعضی جاها منفی شده، یعنی دارن تموم میشن. چون حاضر نیستن خانوما و آقایون، چون حاضر نیستن بچه به دنیا بیارن و 4-5 سال زحمت بکشن بچه رو بزرگ کنن، مثلا شب سرستا میکنه، ونگ و ونگ میکنه، از خواب پاشه، غذاشو زیرشو عوض کنه، تمیزش کنه، این حاضر نیستن. اصالت لذت، رفاه، خوشگذرانی، تن به مسئولیت مادری و پدری نمیخوان بدن، لذا دولت سوبسید میده، میگه آقا شما بچه بیارین 9 ماه نگرشون دارید، اینقدر بهتون سوبسید جایزه میدم. میگن آقا به جایزش نمیارزه. اون ولود که میگن اینه، خودخواهی، تن به مسئولیت مادری و پدری ندادن. حالا ببین چه اتفاقی داره میفته، یه آماری که باور نمیکنیم. من اصلا وقتی داشتم تو اینترنت میخوندم، یادداشت میکردم، خودم 3 مرتبه هی رجوع کردم میگم دارم درست میخونم. گوش کن، اینجا از جایی که خانواده‌های مسلمان چون ماشاءالله پرکارن در تولید بچه، از جمله این مسلمان‌ها در اروپا و آمریکا، این از جایی که تا میتونیم باید بچه بیارن. اتفاقا باید از جایی که تو روایت داره که پیامبر فرمود بچه بیارید، من مباهات میکنم به این که حتی به جنین سخت شده شما، از جمله جایی که صدق میکنه به نظر من مسلمانای اروپا و آمریکا هن. ببین چقدر تعدادشون داره زیاد میشه و تعداد اونا داره کم میشه، اصلا ترکیب جمعیتی داره به هم میخوره در اروپا. میدونین اینو؟ آماری که میگم هفته پیش اعلام شده، دقت کنید. اسلام داره در اروپا و آمریکا به سرعت گسترش پیدا میکنه، دو جور، یکی به لحاظ فرهنگی معرفتی که خود اروپایی‌ها یه مسیحی مسلمان میشن گروه گروه. الان اسلام میدونی که تا چند وقت پیش کاتولیک دین اول جهان بود، کلیسا معاون پاپ 3 سال پیش اعلام کرد اسلام دین اول جهان شد به لحاظ رشد جمعیت مسلمانان، و کاتولیک دومه. الان به سرعت دارن مسیحی‌ها، بودایی‌ها دارن مسلمان میشن. اما یک رشد دیگه هم رشد جمعیتیه، یعنی بچه به دنیا میارن توی اون کشورهای اروپای غربی. اینو ببینید، آمار هفته پیش، الان 30% کودکان و جوانان زیر 20 سال فرانسه مسلمانن، یعنی 1/3. یعنی از هر 3 تا نوجوان و کودک زیر 20 سال در فرانسه یکیش الان مسلمانه. تا 40 سال دیگر با این نرخ رشد فرانسه 40 سال دیگه کشور اسلامی میشه، یعنی مسلمان ها میشن اکثریت در فرانسه 40 سال دیگه. حالا ما نیستیم، او جوانتر ها هستن، یادشون باشه، اکثریت نسبی میشن مسلمان ها. متوسط تعداد خانواده های فرانسوی الاصل 1.8، یعنی 2 نفر نیستن. متوسط خانواده های فرانسوی الاصل دیگه الان خانواده 2 نفری نیست، زیر 2 نفره، یعنی خانواده نیست تقریبا، چون خانواده کمتر از 2 نفر، خانواده 1.8 یعنی چند نفری چجوریه؟ یعنی یه نفر یکی، یکی 1/8 آدمه. متوسط خانواده های مسلمان در فرانسه 8.1. اینجا از جایی که باید از تکثیر جمعیت لذت ببری هیچ اینجاست، یعنی حدود 7 برابر. فرانسه تا چند دهه پیش میگفتن کشور کلیسا هاست، الان مساجد بیش از کلیسا ها شدن در فرانسه. سازمان های مسیحی فرانسه گفت، اعلام خطر کردن که نوه های ما در فرانسه مسلمان به دنیا خواهند آمد. واتیکان اعلام کرد مسلمانان جهان از کاتولیک ها بیشتر شدند، تا 6 سال دیگر اسلام بزرگترین دین جهان خواهد شد، که بعد میگه که طبق بعضی آمارا هم الان هست. انگلیس، مسلمانان انگلیس 30 سال پیش 80,000 بودند، الان 2.5 میلیون انگلیسی مسلمان داریم ظرف 30 سال. یعنی اولی که انقلاب شد تو کل انگلیس 80,000 مسلمان بوده، الان 2.5 میلیون مسلمانه. بعضی مسیحی ها مسلمان شده، بعضی هم مسلمان ها اونجا زیاد شده. در انگلیس بیش از 1000 مسجد ساخته شده که بیشترش تو همین 30 سال بعد از انقلاب ما بوده، و بسیاری کلیساها تبدیل به مسجد شدن، چون کلیساها خلوت داره میشه، مسجدها شلوغ. من کلیسای سوئیس بودم، رفتم کلیسا دیدم، گفتم کی مراسم دعاتونه؟ گفت این ساعت دیگه شلوغه. خود جمعی دوستان اون ساعت رفتیم، 6-7 نفر آمدن، 7-8 نفر آمدن اینا. گفتم کلیساتون همینطوره شما همیشه؟ گفت بله، البته از وقتی که انجیل رو ترجمه کردیم به زبان، ترجمه انجیل هم نوشتیم که اینا میخونن معنیشون میفهمن، دیگه هیچ کس کلیسا نمیاد. تا وقتی که معنیشو نمیفهمیدن شلوغ بود، شلوغتر بود. دیگه الان 30-40 ساله که اصلا میخونن که در انجیل و تورات چه چیزایی نوشته، دیگه خلوت شده. هلند، اینا همه میگن برای عبارت ولود که در اون روایت هست، فرزندآوری. 50% کودکانی که در هلند به دنیا می آیند مسلمانند. الان نصف بچه‌هایی که در هلند به دنیا می آیند مسلمانند. تا 15 سال دیگر مردم هلند 50-50 مسلمان خواهند بود. روسیه، الان مسلمانان روسیه به 23 میلیون رسیدند. تا 5 سال دیگه 40% کل ارتش روسیه افسران و سربازان مسلمانند. آلمان رسما اعلام شده تا 2050. الان چنده؟ چند سال دیگه میشه؟ رسما در آلمان اعلام شده تا 2050 اکثریت مردم آلمان مسلمانانند. یعنی آلمان هم میشه کشور اسلامی به لحاظ جمعیتی. مسلمان هم میشن اکثریت. دولت آلمان اعلام کرد رسما جمعیت 5,200,000 مسلمان کنونی تا 20 سال دیگر در اروپا، تا 20 سال دیگر دو برابر می شوند. اتحادیه اروپا هشدار داد تا 2025، الان 2009، تا 15-16 سال دیگه اتحادیه اروپا رسما هشدار داد تا 15 سال دیگر بیشترین متولدین در کل اروپا کودکان مسلمان خواهند بود. در آمریکا 1970 کلن 100,000 مسلمان بوده، پارسال 9 میلیون مسلمان در آمریکا آمار حداقلیه. رشد جمعیت مسیحی در آمریکا 1.5%، که با مهاجرت مسیحیان آمریکای لاتین شده 2.10. حداقل این آمارو بشونید، اعلام کردن نهادهای رسمی خانواده، میگن حداقل رشد ضروری برای رشد ضروری جمعیت خانواده برای حفظ یک تمدن 2.5% باید رشد جمعیت بشه. اگر نه اون تمدن چی میشه؟ زائل میشه. به لحاظ جمعیتی از هم میپاشه. اتفاقی که داره در اروپا میفته الان. میگه حداقل رشد ضروری برای حفظ یک تمدن رشد جمعیت 2.5% است. الان رشد جمعیت مسیحی در آمریکا 1.5%. با آمریکای لاتینیا که خب اونها هم چون آمریکای لاتین اینا اونا هم پرزاد و ولدن، اونا که مهاجرت کردن شده 2.10. تا چند دهه دیگر ترکیب جمعیتی در اروپا و آمریکا به کلی به نفع مسلمانان تغییر خواهد کرد. میانگین رشد جمعیت مسیحی در 31 کشور اتحادیه اروپا 1.3%. در بلژیک 1/4 مردم مسلمانند. نیمی از کودکانی که هر سال به دنیا میان کودکان مسلمانند. بلژیک و در دانمارک رو پرسیدم، در بیمارستانهای کوپنهاگ، در دانمارک و در بلژیک و در نیویورک، بیشترین اسمی که رو فرزندان میگذارن تو بیمارستانها محمد و فاطمه است. در لندن بیشترین اسمی که رو بچه ها به دنیا می آمدن در بیمارستانها تا 3-4 سال پیش اسمای اسلامی ردیف دوم بود، الان ردیف اوله. کانادا از 2001 تا 2006 1.5 میلیون به جمعیتش اضافه شده که مهاجر و اینا بودن و بعد چقدر مسلمان ها. وقتی یه عبارتی داره کیسینجر اصلا کاری به جمعیت اینا داره دیگه، میشناسینش؟ یه یهودی پیچیده مشاور رئیس جمهورهای آمریکا و یک صهیونیست و آدم فوق‌العاده برنامه ریز دیگه، تئوریسین سیاسی. در 1990 حدود 20 سال پیش، 17-18 سال پیش مقاله ای نوشت، اخطار کرد که داره یه اتفاقی میفته که الان داره میفته، افتاده. 1990 نوشت بزرگترین خطری که آمریکا را و قدرت غرب را در دهه آینده تهدید میکند افزایش سریع جمعیت مسلمانان است. باید با همکاری دولت‌های وابسته مسلمان و با افکار عمومی و آموزش جلوی گسترش جمعیت مسلمانان را به ویژه در کشورهای غیر اسلامی گرفت و کنترل جمعیت را اجباری کرد و کار فرهنگی از طریق NGO ها را تعقیب کرد. این یک بعد قضیه است که اولود که میگن در روایت اینه. یه بعدش هم گسترش جمعیت بدون ملاحظه است. ما باید مراقب باشیم. افراط و تفریط هر دو خطرناک. آماری که به لحاظ علمی دانشمندان میدن اینه که رشد جمعیت حدود 2% باید باشه تا یک جامعه پویاییش حفظ بشه، پیر نشه، بتونه نیروی کار داشته باشه، نیروی اندیشه داشته باشه. بزنه 3% و 4% خطرناکه، بیاد به 1% و زیر 1% خطرناکه، مزمحل میشه، فروپاشی جامعه است. این حد تعادل رو داشته. ببین تو روایات چه چیزایی دیده شده. ما روایت هم علیه تکثیر بی حساب جمعیت داریم، هم علیه این عقیم کردن و کامل و جلوی رشد جمعیت با تعادل باشه. و این بخش آخرم من دیگه توضیح نمیدم. ببینید بعضی از تعهدات زن و مرد که در روایت آمده، من سریع بخونم. تعهدات زن بعضیاش: یک، تمکین، یعنی همکاری زن با شوهر که حامی و متصدی امر خانواده است. یه بخشش همکاری در نیاز جنسیه که خب اصلا ازدواج یک رکنش همینه. این به خاطر تفاوت رفتار جنسی مرد و زنه، تفاوت رفتار جنسی مرد و زنه که برای یعنی تحریک پذیری مرد، حالا نمیخوام وارد بحثای ریز بشم چون در روایات این مسئله هست، توی بحثای علمی هم در مسائل مربوط به غدد و هورمون‌های جنسی و روانشناسی جنسی مرد و زن مفصل بحث شده در دنیا. تحریک پذیری جنسی مرد و زن یه جور نیست. مرد احتیاجی به سفارش برای همکاری با زن نداره به لحاظ رفتار جنسی، احتیاجی به سفارش و فشار قانون اینا نداره. زن، نوع همکاری جنسی زن با مرد، با مرد با زن متفاوته. نوع تحریک پذیریشون، نوع تحریک کنندگیشون، نوع اینا با هم متفاوته. من دیگه حالا نمیخوام وارد بعضی مسائل بشم که اینجا جاش نیست این بحثا، ولی این بحث تمکین روشن باشه که به چه جهت داره گفته میشه. تمکین جنسی که اگر زن با شوهر همکاری نکنه، البته یه وقت مریضه، یه وقت خشونت جنسی است، اینا حرامه. تو روایت هم داریم راجع به خشونت جنسی، آزار جنسی حتی شوهر همسرش رو، مثلا بیماره در یک دوره خاصیه، یا مسائلی تو روایت داریم که مطلقا باید حریم نگهداری و صدمه نزنه به همسرش. اما اگر زن در شرایط عادیه و مشکلی نداره و صرفا برای هر شود که برای راحتی خودش و اینا حاضر نیست همکاری جنسی با شوهرش بکنه، این رو این زن تقبیح شده. و این که مرد حریم بشناسه و کجا تبدیل خشونت جنسی نباشه و صدمه جنسی به همسرش نزنه، و در این حال اگر مردی در خانه با همسرش تأمین نشه، میره بیرون از خانه او رو تأمین میکنه. ولذا اگر زنی نیاز جنسی شوهرش رو در درون خانه تأمین نکنه، این مرد میره بیرون خودش رو تأمین میکنه و این خیانت میکنه به همسرش. این که بحث تمکین رو مطرح کردن، باز رعایت مصالح زن رو کردن. در این فرهنگ فمینیستی غربی میگن آقا اگر زنی در یه لحظه‌ای مانع جنسی نداره برای همکاری با شوهرش، یعنی مریض نیست، ناراحت نیست، مشکلی نداره، ناراحتی روحی نداره، در شرایط متعارف عادیه، شوهر به شدت نیاز داره و اینجا اگر زن با مرد همکاری نکنه، مرد دیگه کاری نداره، زن نباید کرد. بعد اگر مرد بیاد سراغ همسرش، این اسمش اصلا این تعبیره، تجاوز جنسی شوهر به زن، این تعبیر آوردن، این اسمش میشه تجاوز. خب این حرف رو میزنن، اسمش هم ظاهرا حمایت از زنه. عرض کردم یه وقت زن مشکلی داره، اون بحث دیگه است. یه وقت نه، نمیخواد، حال مثلا میخواد بره پاش بره جایی، میخواد بره مهمانی، میخواد بره یه جای دیگه، یه کار دیگه میخواد بکنه که اصلا هیچ ضرورتی نداره. اینجا اسلام در روایت داریم پیامبر فرمود حتی اگر بر شتر نشستی، حتی اگر در حال رفت آمدی داری تو ماشینی میری، جایی میری، که البته حیا و عفت و اینا باشه، به زن میگه اگر شوهرت نیاز داره و ابراز تمایل میکنه همکاری کن. تو منطق اسمشو میذاره تجاوز جنسی، خشونت. خشونت که عرض کردیم خشونت جنس حرامه، حتی علیه همسر شرعی. تو روایت داره باید با ملاطفت، با ملاعبه، با عشق بازی، با ایجاد تمایل دو جانبه باید باشه، تحمیل نکنه. اما اگه تو شرایط خاصی در روایت داره که مرد به شدت تحت فشاره و اگر ارضا نشه و تأمین نشه، یا مشکل روحی روانی پیدا میکنه، عصبی میشه، رفتار پرخاشگرانه و خشن نشون میده از خودش، یا میره خودشو به روش نامشروع ارضا میکنه. اینجا تو روایت فرمودن که زن حتی اگر خودش تمایل نداره ولی میتونه همکاری بکنه، اصلا به قصد عبادت این کارو بکنه، چون تحریک پذیری مرد با تحریک پذیری زن متفاوته. مرد یه جور تحریک جنسی میشه، زنی اصلا اینا مثل هم نیستن. نحوه ارضایش با هم متفاوته، زمان ارضا با هم متفاوته، چگونگیش متفاوته. اینا رو تو روایات ما بهش توجه داشتن. میدون چقدر روایات در این باب داریم؟ البته اینا اگه درست نخونی، بد بخونی، بد معنا کنی، میگه بارک الله، مگر زن کنیز جنسی شوهرشه؟ ولی اگه درست بخونی بفهمی معنیش چیه، میفهمی که اتفاقا به شدت به نفع خود زنه و شوهره. حس وظایف باز زن در برابر شوهر، حس حسن معاشرت و حق شناسی و خوشرویی با مرد. تو روایت میگه زنی که شوهر بد اخلاقی گیرش آمده ولی به خاطر خدا تحمل کنه بد اخلاقی شوهرش رو، خداوند بهشت رو بر اون زن واجب میکنه و تضمین میکنه. مرد بد اخلاقی گیرش آمده، عکسش هم هست، میگه مردی که زن بد اخلاقی داره اذیتش میکنه ولی به این زن زور نگه، خشونت علیه او نکنه، او رو از حقوقش محروم نکنه، از نفقش کم نکنه، اذیتش نکنه، زن بد اخلاقش رو تحمل کنه برای خداوند. پیامبر فرمود که در قیامت خودم شفاعتشون، که اگر زنی رو بد اخلاقی داری اذیتت میکنه یا شوهر بد اخلاقی اذیتت میکنه، تو تحمل کن. نه که ظلم پذیری ها، اگر یه وقتی از حد گذشت بحث دیگه ایه، ولی حالا یه کارایی میکنه تحمل. فرمود مرد و زن باید زنش همسر بد اخلاقی اگه دارن تحمل کنن، من آخرتشون رو تضمین میکنم، این بزرگترین جهاده و تحمل کنن تا جایی که میشه. دیگه تعهدات زن، پذیرفتن بیگانه در داخل خانه با رضایت مرد باشه، چون خانه حریم خصوصیه، زن بدون اجازه شوهرش نامحرم رو داخل خونه نباید، و الا حتی اگر زن سالم و صالحیه. چرا؟ چون کمترین چیزش اینه که بی‌اعتمادی، کمترینش اینه دیگه، بی‌اعتمادی به وجود میاد و این صدمه میزنه. تحمل و مشارکت زن در سختی‌های که مرد با اون روبروه، و به عکس. تو روایت میگه وقتی زنت مشکلی داره مرد با او اظهار همراهی کنه، بگه منم با تو هم، در کنار هم با هم مشکل تحمل میکنیم. مرد نباید زنشو در مشکلات شخصی و خانوادگی زنش تنها بگذاره، زن نباید شوهرشو تنها بگذاره، اینا در روایت ما هست. بگه گرفتاری ها و فشار غیر، زن فشار غیر قابل تحمل بر شوهرش نیاره. وقتی میگه نمیتونه بیشتر از این درآمد نداره، تحقیرش نکنه، اذیتش نکنه، جلوی فامیل تحقیرش نکنه، آزارش نده. خب او داره تمام توانشو به کار برده دیگه، بیشتر از این نمیتونه. نباید، فرمودن زنی که شوهرش رو به خاطر امکانات زندگی بیشتر تحت فشار بگذاره در حالی که شوهرش داره وظیفه‌شو انجام میده، بیشتر از اون نمیتونه. پیامبر فرمود اون زن رو من قبول ندارم. زنی که زود قهر کنه، زن مستبد، زن فاسد. تو روایت داره یه وقتی حضرت امیر اومد خونه چیزی بیاریم بخوریم، حضرت فاطمه فرمودن هیچی تو خونه نیست، و بعد یک کلمه هم گفتن، گفتم بچه‌ها و منم گرسنه‌مونه مدتیه، یعنی چند روز ما هم گرسنه‌ایم. امیرالمومنین از خونه خارج شدن، رفتن بیرون سری یه چیزی بیارن، یه چیزی داشتن رفتن فروختن، یا باقی یا امکان چیزی بود سری رفتن فروختن، یه چیزی بود حالا یادم نیست. و اتفاقا داره وقتی که برگشتن تقریبا بیشتر اون تورا انفاق کردن، دادن به فقرا، به خانواده کسایی که مثلا سرپرست نداشت، اینها به اونا دادن. اومد خونه این مبلغ کمی آورد. اونجا در روایت داره حضرت فاطمه اومدن جلو از حضرت امیر عذرخواهی کردن، خیلی عجیبه. فرمودن من اصلا منظورم این نبود که شما برید از بیرون چیزی بیارید. و تو روایت داره حضرت فاطمه فرمودن من استغفار کردم از خداوند که چرا گفتم به علی که من چند روز ما گرسنه ایم. اون که کوتاهی نمی‌کنه، حالا درگیر جبهه‌ای بوده، درگیری بوده، مسائل اجتماعی بوده، هرچند دارن که انفاق می‌کنن. احساس مسئولیت زن در امور مالی خانواده، حقوق جنسرای شوهر، زن بپذیره که مرد حامی اوست، با مسائل مدیریتی او همکاری کنه و بد اخلاقی او. در مورد مردم هم همینطور، یک تأمین بودجه زن و خانواده، هزینه اقتصادی زندگی، نفقه و همه مخارج پوشاک و مسکن و رزق، یعنی همه نیازهای مشروع زن. بعد در روایت داره بدون اهانت، نه ای که مثلا طرف خرج بده بندازه جلو زنش بگه بردار، تو روایت فرمود اصلا همچی حقی نداری. بدون تحقیر زن، بدون توهین به او، با احترام. دو، حرمت، حفظ حرمت زن به عنوان یک موجود محترم و نگاه اخلاقی به سایر زنان. دیگه وقتی زن، تو نمیتونی هم به زن خودت نگاه جنسی بکنی، هم به زنای دیگه تو خیابون نگاه جنسی بکنی. اینا جزء وظایف مرد مسلمان. نگاه جنسی و غیر اخلاقی به هیچ زنی حق نداره بکنه. نگاه جنسی به سایر زنان میشه غیر اخلاقی، نگاه جنسی به زن خودش عین اخلاقه. سه، گذشت و تحمل نسبت به رفتار و ضعف‌ها و بد اخلاقی زن، حتی عیوب و نواقص زن. میدونین خب بعضی زنها یا مردها وقت دختر و پسر هستن یه مشکلی دارن، مشکلی در خانوادهشه، مشکلی در شخصشه، مثلا پدرش معتاده، دو سه تا معتاد تو خونه یعنی اینا. خب خود این یه دافعه است دیگه، تا میان خواستگاری دختر یکی از چیزایی که پس میزنه مثلا اعتیاد، یا مثلا ببینه توی خونه مثلا چند مورد طلاق اتفاق افتاده، یا ببینه توی خونه مثلا 3-4 نفر مریضن، مریضی بیماری مثلا مادرزادی، بیماری خونی یه چیزی دارن، خب یا خود اون پسر یا خود اون دختر یه مشکلی در بدنش داره، در چشمش، زبانش، پاش، دستش یه نقصی داره. در روایت داریم که اولا خود پیغمبر میدونید این همسران پیامبر یه بخشی از این همسران که میگرفت، تو هم پیامبر اکرم بر اساس علیاذ بالله زنبارگی که ازدواج نمیکرد. پیامبر اگر دوران اوج لذت جنسیش بود، دوران جوانیش بود که همسرش 15-16 سال از خودش مسن‌تر بود، یعنی یه پسر 24-5 ساله با یه خانم 40 چند ساله‌ای که تازه این ازدواج دوم سومش بود، اگر پیامبر اکرم می‌خواست به اصطلاح دنبال چیز بود که همو بعد در دوران جوانیش این کارو می‌کرد. اصلا اینا که حالا در شأن انبیا نیست این حرفا، ولی ازدواجایی که پیامبر کرده، بعضی از ازدواج مثلا یه نمونهش من فقط بگم، یکی از اصحاب پیامبر که دختر ایشون همسران پیامبره، ایشون رسما برای دخترش هیچ خواستگاری نمی‌آمد و بعد خودش آمد به پیامبر گفت دختر من هم بد اخلاقه، به شدت بد اخلاقه و هم هیچ جاذبه ای نداره، کسی نمیاد اینو بگیره. مثلا یکی از همسران پیامبر ایشونه، کسی که هیچ کس حاضر به ازدواج با او نبود، نه از نظر ظاهر و قیافه، نه از نظر اخلاق، پیامبر با او ازدواج میکنه. یعنی عملا یه شکنجه شروع میشه، دقت میکنید؟ حالا اونا که اونجور بود، ولی در موارد دیگه داره که اینا کمک کردن به ازدواج، حالا ما که اون مسائل که هیچ، اونا که نقصی مشکلی دارن که خداوند البته در آخرت عرض کردم اینا همه جبران خواهد شد، اینا که یه نقص و مشکلی دارن و دست خودشون نیست و محروم میشن از بعضی امکانات، خب ما دختر و پسرانی داریم که پیر شدن و مجردن به هر دلیل نتونستن ازدواج کنن، هیچ تقصیر هم نداشتن، مانعی هم نبودن و عفت خودشون هم حفظ کردن، در روایت داریم خداوند در آخرت هزاران بار اینا رو جبران خواهد کرد و به لذائذ و نعماتی خواهند رسید اونجا که اینجا اینایی که سالم بودن و اینا هزار بار آرزوشو خواهند کرد، اینا جبران میشه همه. این 30-40 سال میگذره تمام میشه، تمام عیش و نوشش هم 10-15 سال دیگه، ما که دیگه گذشت دیگه از تو سرشوبیم دیگه، از بعد اگه چند سالی مونده از بعد همش مرض و گرفتاری و بیچارگی و ایناست. اوج گل این دنیا و لذائذش 7-8-10 سال دیگه که ببینید چقدر همونا باز مشکل توشه. این دنیا اینه، اصل آخرت و بعده. اگه اینا که ایمان ما داریم به ما میگن، رضا میگن وقتی خیلی خوشحالین و خیلی غمناکین بریم قبرستان، به تعادل برسید، بفهمید که هم شادی دنیا دروغه هم غمش دروغه، شادی و غم اصلی و بزرگتر در راه هنوز بعد از این پیش خواهد آمد. آراستگی و شستشو، آرایش و نظافت به خاطر همسر و خوشبویی، نزاکت اخلاقی برای خروج از خانه، مرتب نشیم فقط برای داخل خونه جولیده باشیم. در مورد مرد هم داره پاسخگویی به نیاز جنسی زن که حتی بعد از یک مدتی اگر انجام نده واجب میشه و میتونن حتی به دادگاه شکایت کنن، به عنوان یک وظیفه انسانی. حتی در روایت ما میگه حتی به خاطر، آخرین عبارت منه، حتی به خاطر عبادت قوای جنسی و جسمی نباید صدمه بخوره که وظیفه جنسی تو در برابر همسرت انجام نتونی بدی. ببینید چقدر دقیقه اسلام روزی به این مسئله که زن و مرد نباید محرومیت جنسی بکشن. عقده جنسی، ببینید اسلام با دو چیز مخالفه، هم با عقده جنسی مخالفه، محرومیت جنسی، هم با چی؟ اباحه‌گری و افراط جنسی مخالفه، هوسرانی. تعادل. یک کسی آمد، یه خانم آمد پیش امیرالمومنین گفت شوهرم اصلا با من رابطه زناشویی برقرار نمی‌کنه، همش مشغول نشسته توی اتاق هی نماز و روزه و عبادت. تو روایت داره حضرت امیر توبیخش کرد، گفت تو مسلمان نیستی، عبادت در جای خود، رابطه جنسی و زناشویی با همسرت و ارضاء همسرت به جای خود، زن تو حقوق جنسی داره در برابر تو همطور که تو داری. حتی میفرمان عبادت هم قوای جنسی و جسمی رو صدمه نزنه، که اون زنی که آمد شکایت کرد به امیرالمومنین، بعد طرف امیرالمومنین گفت حالا ببین کی به کی میگه، شما که خودت مدام در حال عبادت و روزه و ذکر و فلان و اینایی، در مورد هم ساده زیستی هم در مورد این مسئله. از تعمیر همه کاراش، همه چیز سر جای خود، تعادل بود، هیچ جا افراط و تفریط در زندگیش نبود. اینا ولی یه وقت از اون ور افراط ما میکنیم، یه وقت از این ور افراط میکنیم. و این عبارت، بله، اجازه دادن مرد به زن و آزادی مشروع قائل شدن برای زنش در دید و بازدید از خیشاوندانش و وظایف اجتماعیش، امر به معروف نهی از منکرش، وظایف علمی به اصطلاح سیاسی اجتماعیش. بله زن از مرد اجازه بگیره، اجازه بگیره زن از شوهرش حرف‌شنوی داشته باشه، اما این اطاعت پادگانی نیست، یه رابطه عاشقانه است. مردم از این نباید از این موقعیت سوء استفاده کنه و دیکتاتوری در خانه ایجاد بکنه. همدردی مرد با زنش در ناراحتی ها و گرفتاری های خانوادگی او و گرفتاری های شخصی او، و به حقوق فردی و شخصیت و کرامت زن، حقوق اقتصادی مستقلی که زن داره احترام بگذاره، چون زن در اسلام مالکیت خصوصی داره برخلاف بسیاری از ادیان بوده و حق ارث مستقل داره، با اینکه مسئول خانواده هم نیست ولی مستقل داره، به اون حقوق شخصیش هم احترام بگذاره. و این روایت هم بگم ارزانو تموم بکنم، خیلی روایت زیباییه، این که مرد مدیر خونه هست، بحث اطاعت زن از شوهر مطرح شده، اما اطاعت ارباب رعیتی نیست. و مردم سوء استفاده نباید، دیکتاتوری نباید را بندازه تو خونه، باید مصالح زن و خانواده را حفظ کنه، به حدی که فرمودن که المؤمن یأکل به شهوت اهله یا عیاله و المنافق یأکل اهله به شهوته. فرمودن میخواد بفهمید مرد مؤمن با مرد منافق فرقش چیه؟ فرمودن مرد مؤمن حتی غذایی که تو خونه میخوره میخواد بخوره، نگاه میکنه زنش چه غذایی دوست داره، خودشو با خانومش تطبیق میده، حتی تو خونه نمیگه که ببین من چی دوست دارم، همه باید تابع اون باشین. فرمودن مرد مؤمن کسی است که حتی در غذایی که میخواد تو خونه بخوره دیکتاتوری، که حالا من رئیس خونه ام پس دیگه اصلا لذایذ شخصی من مقدمه بر همه چیز، نه. فرمودن مؤمن به شهوت اهلش، یعنی طبق اشتها، طبق میل خانومش حتی غذا میخوره، و منافق یعنی کسی که باطنن کافره و ظاهرن مسلمانه، خانوادهشو مجبور میکنه که تو همه چیز طبق میل او رفتار بکنن. پس دیکتاتوری نیست ریاست مرد بر خانه، آری، اما اطاعت برده و کنیز از ارباب و پادگانی نیست، این رابطه عاشقانه است، مدیریتیه، نوعی تقسیم کاره. دیکتاتوری و طاغوتی و سوء استفاده و استبداد نباید باشه. خیلی ممنون و متشکرم، ببخشید بحث ما طول کشید، چند تا سوال هم اینجا دادن، دیگه فرصت نیست چون یک رو به 12 و من فقط سوالشون رو بخونم، دوستان بعد روی این تعامله بفهمن، حالا علما آقایون هستن بحث کنن. فرمودن برای در مورد کارهای حرام مرد تکلیف زن چیست؟ وقتی مرد درآمد خوب حلال هم دارد ولی درآمد حرام داره، اینو باید روش فکر کنیم که آیا زن در مورد مردی که حرام خوره چجوری مقاومت کنه، تا کجا مقاومت کنه. یه بحثه، من چند وقت پیش رفته بودم اینجا تو خیابون، یه خانم دیدم، گفت خانم اهل متدین و حجاب، واقعا خانم شریفی، گفت من چیکار کنم، شوهر من نه نماز میخونه درست، گاهی شراب میخوره، ربا میخوره، من باید چیکار کنم؟ باید تو خونه نباشم، چیزی نخورم، طلاق بگیرم، درگیر شم، قهر کنم، چیکار باید بکنم؟ این مسائلیه که باید روش بحث کرد. یکی دو تا سوال دیگه هم از این سنخ آوردم، خیلی ممنون و متشکرم، ان شاء الله که برای کار بزرگی که دوستان دارن موفق باشه. سلامت باشه.